شرکت‌ها در این بازارها بالاخره یک پیش شرط‌هایی هم داره، از جمله اینکه اگر شرکتی بخواد در بورس یا فرا بورس بره حتما باید سهامی عام باشه. این در حالی که استقلال و پرسپولیس، فکر می‌کنم پرسپولیس فعلا سهامی عام هست و استقلال سهامی خاص. بنابراین اگر قرارمون بر این هستش که قید مزایده رو برای استقلال و پرسپولیس بزنیم و به سمت اون تفکری بریم که نماینده های مجلس میخوان بهش برسیم، ما باید حتما باشه استقلال هم سهامیه عام کنیم. این که سهامیه عام چیه، این که سهامیه خاص چیه، اون هم تعریفای خاص خودشو داره. خیلی عامیانه اگر بخوایم بگیم، سهامیه عام یه شرکتی هستش که سرمایه اولیه‌اش از طرف مؤسسای اون شرکت به وجود اومده، تامین شده، تعدادشون کمه و مختصات خاص خودشو داره. اما در مورد سهامیه عام، خب به هر حال بخشی از این سرمایه رو مردم میارن، شرکت بزرگتر هست، ملزم هستن که شرکت سهامش رو به هر حال به مردم هم عرضه کنه. خیلی موضوعات دیگه‌ای داره که حالا باز تو ادامه بهش میپردازیم.
سهامیه خاص اون دسته از شرکت‌هایی هستن که تأمین کننده سرمایه اولیه برای تأسیس افراد خاصی هستن و مؤسسین هستن، اما در سهامیه عام عموم مردم میتونن سرمایه گذار اولیه برای تأسیس شرکت باشن.
دقیقا همینطوری که شما فرمودید، ضمن اینکه اصلا به بورس هم میان سهامیه عام که مردم بیان وارد سهامداری اینها بشن. شرایطی داره، چه بورس بخوام برن، سهام چه فرا بورس برن، سهام آزاد شناورشون باید چه چیزایی بشه که حالا در ادامه برنامه بهش میپردازیم. ضمن اینکه اگر شرکتی میخواد به بورس یا فرا بورس بیاد، باید صورت‌های مالی شسته رفته ای داشته باشه، گزارش‌های مالی داشته باشه، و اگر بخوام یک تعریف عامیانه از صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی و گزارش‌های مالی و اینها داشته باشیم، خلاصه عملکرد شرکته. یعنی باید ببینیم که شرکت چه دارایی‌هایی داره، چه بدهی‌هایی داره، سوداوری چطوره، پیش‌بینی‌هامون چطوره، از این داستان‌ها که به نظر میرسه دست کم این موضوع خیلی کمک کنه به شفاف سازی صورت‌های مالی استقلال.
یعنی دو جریان، دارایی‌ها و درآمدها و هزینه‌ها.
بله.
این دوتا باید کاملا شفاف باشه که ما بتونیم بگیم این یک ترازنامه مشخصی داره، این باشگاه، این بنگاه اقتصادی که بخواد وارد فرا بورس بشه. پس دوتا پیش شرط براش گذاشته، یکی اینکه سهامی عام باشه، یکی هم ترازهای مالیش و یا گزارش‌های مالی بسیار شفاف و مشخصی داشته باشه.
بله. اتفاقا این شرط ها به نظر میرسه در شرایط کنونی باشگاه ورزشی ما به ویژه استقلال و پرسپولیس که هنوز نمیدونیم که چه دارایی هایی دارن، چه بدهی هایی دارن، صورت های مالیشون مشخص نیست، به نظر میرسه بعد از سالیان سال که از عمر فوتبال ما میگذره، از عمر اقتصاد ما میگذره، از عمر بازار سرمایه‌مون، میتونه یه دستی به سر و صورت این باشگاه بکشه. به نظر میرسه این نسخه ای که برها نماینده های مجلس گفتن بتونه یه مقدار شفاف کنه صورت های مالی، دخل و خرج ها رو، اینکه چند تا دفتر دارن، اون دفتر رویه چی میگه، دفتر زیر میز داره چی میگه برای بازیکن ها و مربی ها و به هر حال کادر فنی. فکر میکنم این پیشرد بتونه یه مقدار سر و سامون بده و به وضعیت مالی استقلال و پرسپولیس. از طرف دیگه ما اگر هم نگاهی بخوایم کنیم به بازارهای مختلف، به دو دسته تقسیم میکنیم، بورس و فرا بورس. بازار بورس دو بازار داره، بازار اول، بازار دوم، و باز هر کدوم از این بازارها تابلوی اصلی دارن، تابلوی فرعی دارن، شرایط خیلی خاصی دارن برای اینکه یک شرکت یا یک باشگاه ورزشی بیاد. مثلا اگر شرکتی بخواد بیاد توی بازار اول، حتما باید سهامی عام باشه، سرمایه‌اش کمتر از 1000 میلیارد ریال یا حالا 100 میلیارد تومان نباشه، تعداد سهامداراش حداقل باید 1000 نفر باشن، 3 سال سابقه فعالیت داشته باشه در صنعت خودش، 2-3 دوره باید سودده باشه و از این داستان‌ها. یه مقدار این شرایطی که من گفتم آسان ترش کنیم میتونه تو تابلوی فرعی بره. یه مقدار رو خواهیم آسان ترش کنیم، مثلا بگیم که سهامدارانش باید 750 نفر باشن، سرمایه اولیه‌اش یه مقدار کمتر باشه، یکی دو دوره سودده باشن، اینها میرن تو بازار دوم بورس جای میگیرن. این که بورس و فرا بورس چه تفاوتی داره، شرایط فرا بورس هم یه مقدار سهل‌تره. مثلا توی فرا بورس اونجا ما 4 5 6 تا بازار داریم، بازار اول، دوم، سوم، بازار ابزارهای مالی، بازار پایه و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط. اینها به ترتیب اول، دوم، سوم و همینطور که میان به بازار پایه میرسن شرایطشون بسیار سخت‌تره. ولی خب حتما باید شرکت سهامیه عام باشه و همونطور که گفتیم تراز مالی و صورت‌های مالی و گزارشات مالی و این موضوعات داشته باشن. و فرق بورس و فرا بورس این هستش که شرکتی که دوست داره بیاد به بازار سرمایه تامین مالی کنه، اما فعلا شرایطش نداره، سوده خیلی نیست، به هر حال حجم و اندازه‌اش، سرمایه‌اش کوچیکه، فعلا میتونه بره به اصطلاح یک دستگرمی به عنوان بازار فرا بورس اونجا مشغول باشه، یه مقدار خودشو به سوده‌ای برسه، سر و سامون پیدا کنه، تامین مالی کنه، بعد سر از بورس دراره که خب به هر حال برای خود شرکت هم چه بخواد تامین مالی در داخل کشور کنه چه بخواد از امکانات و تسهیلات خارج از کشور استفاده کنه، این که در بورس و فرابورس هستش خیلی گزینه مهمی میتونه باشه. ضمن اینکه تبلیغات رایگانی هم برای شرکت ها میشه دیگه، هر روزه و هر ماه و همیشه از رسانه های مختلف در مورد بورس مینویسن، اسم شرکت ها میاد، به هر حال در کانون توجهن، در شاخص تاثیر میذارن. اینها همه میتونه به هر حال مزیت هایی بشه که برای شرکت ها قائل میشیم. و حالا که صحبت حضور استقلال و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس شده، باید این رو اشاره کنیم که مثلا در بازار اول فرابورس باید تعداد سهامدارا دست کم 200 نفر باشن، 2 سال از تاسیس اون شرکت گذشته باشه و سرمایه اولیه‌اش هم حدود 1 میلیارد تومان.
فکر می‌کنم اینا توضیحات مقدماتی خوبی باشه برای بخش آخر و پایانی برنامه‌مون که راجع به این موضوع دقیق‌تر صحبت کنیم که اصلا استقلال و پرسپولیس بر اساس نظر نمایندگان که می‌خوان به فرابورس وارد بشن آیا می‌تونن توی این معقول موفق باشن، یعنی که اصلا بایستی چه گام های مثبتی رو بردارن که بتونن نتیجه بهتری رو برای واگذاری دریافت کنن. همراه ما باشید، دقایق و لحظات دیگر برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود با ارائه بخش پایانی برنامه 44. خیلی ممنونم که همراه برنامه 44 هستید. ابتدای برنامه اینطور شروع کردیم که استقلال پرسپولیس قراره که تا پایان امسال از طریق مزایده واگذار بشن. اگر که اینطور نشود، بنا به تشخیص کمیسیون تلفیق بایستی حداقل تا شهریور 98 از طریق فرابورس واگذار بشن. گفتیم فرابورس چی هست؟ بازارهای مالی بخشای مختلفی داره مثل بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی. بورس و فرابورس رو اینطور تعریف کردیم که یک الزامات و پیش شرطهایی دارن، مثل اینکه سهامی عام باشن شرکتهایی که میخوان درش وارد بشن و همچنین صورتهای مالی شفافی داشته باشن. اما رسیدیم به این نقطه که استقلال و پرسپولیس حالا چطوری میتونن وارد فرابورس بشن. این رو از زبان جناب آقای حاجی وند خواهیم شنید.
خواهش میکنم آقای امیدی، خیلی اتفاق به نظر میرسه اتفاق مهمی هستش که ما باید از طریق مزایده اینها رو واگذار کنیم یا فرابورس، و البته که به نظر میرسه موضوع مهمتر این هستش که آیا زیرساخت‌های واگذاری استقلال پرسپولیس و باشگاه ورزشی توی کشور ما فراهم است یا نه. من خودم مدافع این هستم که باید استقلال پرسپولیس از طریق بازار سهام که حالا بورس یا فرابورس هست واگذار بشه. علتش این هستش که 5 یا 10% سهامشون میره در بازار، کشف قیمت میشه بر اساس صورت‌های مالی، داشته‌هاشون، بدهی‌هاشون، و مشخص میشه که ارزش این دارایی که ما اسمشو گذاشتیم استقلال پرسپولیس چقدر است. دارایی از این جهت میگم که در دنیا دیگه به فوتبال به عنوان یک اقتصاد، یک حوزه اقتصادی دارن نگاه میکنن، علاوه بر اینکه ورزشی است و اصلا ورزش در خدمت اقتصاد قرار گرفته. بنابراین این خیلی میتونه به شفافیت اینها کمک کنه. ضمن اینکه موضوع خیلی مهم که امیدوارم بهش دقت بشه این هستش که ما نباید سهام پرسپولیس استقلال رو چند پاره کنیم، یعنی که مثلا 10% رو تو بورس بدیم هوادارا، 15% رو بدیم بخش خصوصی، 10% رو بدیم خصولتی، 18% رو مثلا بدیم به پیشکسوتان. اینا باید یه نفر در باشگاه ما صحبت کنه. تجربه باشگاهداری توی کشور ما گفته که معمولا با وجود اینکه در ظاهر یه نفر اون بالا نشسته، چند صدایی در باشگاه ما خودش حاشیه تبدیل میشه. یه نفر باید بیاد همه کاره این باشگاه بشه، ضمن اینکه میتونه ملزمش کنیم که 5, 10, 15, 20% سهامش هم در بورس عرضه کنه. حالا اگر کسی فکر میکنه توانایی مالی داره، دلش میسوزه، میتونه بره به هر حال سهام این باشگاه رو در بورس بخره. نکته مهم این هستش که اشاره کردم باید زیرساخت‌ها فراهم باشه. یادمون نره که ما باشگاه فوتبال راهن را هم از طریق فرابورس عرضه کردیم اما به ناکجا آباد رفت. بنابراین همزمان با اینکه داریم میگیم که چجوری باید واگذار کنیم، زیرساخت‌ها رو هم باید فراهم کنیم برای سوداوری و درآمدزایی این باشگاه.
خیلی ممنونم از تمامی توضیحات شما. فکر میکنم که این بحث جای این رو داره که در برنامه آتی هم بحث رو ادامه بدیم و پی بگیریم. اگر که براتون این جذابیت رو داشته، حتما در هفته آینده همین حوالی زمانی منتظر برنامه 44 باشید. از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. به همراه جناب آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس محترم برنامه، همگی شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
تویی که همزاد منی، به من بگو خونه کجاست، مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست. به من بگو خونه کجاست، تو این شبای تو به تو، ریشه ی دل تنگی ما توی کدوم خاکه. بگو کنار تو دریاییم که از شبا توفان رهاست، هر جا من و تو با همیم گستر یه خونه ما. دوره من و عطر خودت حساری از رویا بچین، خونه همینه نقطه‌ای فراتر از خاک و زمین. آغوش عم تو هنوز شبیه سرزمینمه، دنیا همینجاست که تویی اگرچه دور و مبهمه. با من از آینده بگو کنار مرز انتظار، تو این حریم خونگی سر روی شونه هم بذار. تویی که همزاد منی، به من بگو خونه کجاست، مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست. به من بگو خونه کجاست، تو این شبای تو به تو، ریشه ی دل تنگی ما توی کدوم خاکه. بگو کنار تو دریاییم که از شبا توفان رهاست، هر جا من و تو با همیم گستر یه خونه ما. من و عطر خودت حساری از رویان بچین، خونه همینه نقطه‌ای فراتر از خاک و زمین.
با شما ایم از رادیو ورزش، ساعاتی از بهترین دقایق شبانه روز، و این نعمت زی قیمتی است که ما قدرش را خوب می دانیم. Thank you.
پرده آخر.
این برنامه نگاهی است گذرا بر زندگی ورزشکارانی که برای رسیدن به قلل رفیع موفقیت تلاشی ستودنی داشتند و بدین گونه نامی ماندگار از خیش بر جای نهادند.
شکارچی بزرگ. بر اساس سرگذشت زندگی بیل تیلدن، تنیسور نامدار جهان. نوشته شهرام بهرامی نژاد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فاطمه نیرومند، بیژن علی محمدی، فرانک رفیعی تاری، امیر منوچهری، سعید مقدم منش، الهام جعفر نژاد. با بازی و کارگردانی امیر محمد سمسامی. صدا بردار مشید محمد ملکی. افکتور محمد رضا قبادی فر. تهیه کننده محمد رضا فعالیان.
بیل تیلدن یک نام بزرگ در تنیس است. او در نیمه اول قرن بیستم میلادی تنیس دنیا را به تسخیر خود درآورده بود. زندگی پرفراز و نشیب او به موازات اقتدارش در تنیس ادامه داشت و از او چهره جنجالی ساخته بود. اگرچه قدرت رسانه‌ها در آن زمان چون امروز نبود و برخی معتقدند اگر بیل تیلدن در زمان ما میزیست، سوژه اول رسانه‌های جمعی در سراسر جهان میشد. با اینکه نزدیک به نیم قرن از مرگ قهرمان بزرگ تنیس جهان بیل تیلدن می‌گذرد، اما هنوز هم گهگاه می‌توان نامی از او در ورزش تنیس شنید. بیل تیلدن در 10 فوریه 1893 در ایالت فیلادلفیا متولد شد. پنجم ژوئیه 1900 میلادی، باشگاه خصوصی تنیس نیویورک، نیویورک، ایالات متحده.
آی تیلدن، به نظرتون اوضاع چطوره؟
آی توماس،
امکانات شما در این باشگاه بزرگ واقعا منو تحت تاثیر قرار داده.
نه نه، منظورم از تمرین پسرتونه.
آها، کمتر بیلو انقدر ذوق زده و خوشحال دیده بودم، انگار که به یکی از خواسته ها و آرزوهاش رسیده.
این اشتیاق میتونه باعث پیشرفتش بشه.
ببینید آقای توماس، شما هر چقدر پول بخواید من بهتون میدم، اما خواهش میکنم از اون یه تنیسور بزرگ بسازید. بیل برای من از هر چیزی تو دنیا با ارزش داره، همینطور برای مادرش.
امیدوارم با این حساب بیل بچه لوس و نونوری نباشه.
هرگز، اون یک مرده. البته من و همسرم بی دلیل بهش محبت نمیکنیم. بیل پیش از اینکه به دنیا بیاد ما صاحب سه فرزند پسر بودیم.
خب،
اما 9 سال قبل از تولد بیل هر ستای اونا درست در مدت یک هفته از دنیا رفتن.
چی؟ خدای من، چرا؟
دیفتری آقای توماس، شما که میدونید چه بلای خانمان سوزیه. اول جورج پسر وسطیمون دیفتری گرفت و از دنیا رفت، بعد تام پسر بزرگتر، و بعد هم مایکل. بدترین روزهای زندگی ما در همون زمان بود.
و شما 9 سال بچه دار نشدی؟
البته خیلی دلمون میخواست یه بچه داشته باشیم، اما همسرم روحیه مناسبی نداشت. اون ضربه شدیدی خورده بود.
واقعا تعاملش سخته.
خیلی سخت‌تر از اون چه که فکرشو بکنید.
با این شرایط میتونم توجه بیش از حد شما به بیل رو درک کنم.
خوشحالم که اینو میگید آقای توماس. خب اگه ممکنه بهم بگید بیل در چه مدتی میتونه یه تنیسور حرفه‌ای بشه؟
فکر نمی‌کنم برای بچه باهوشی مثل بیل کار سختی باشه. شاید 2 یا 3 ماه.
چی گفتید؟ فقط 2 یا 3 ماه؟
البته خب در سطح خودش. نگاه کنید، همین الانم بیل ضربات خوبی به توپ میزنه. من 20 ساله که کارم آموزش بچه هاست، حتی از طرز راه رفترشون میتونم بفهمم که به درد این ورزش میخورن یا نه.
جدن باید اینو باور کنم؟
بله آقای تیل، بله، البته به شرط این که اون مرتب توی تمرینات شرکت کنه.
مطمئن باشید وقتی که قراره بیل شاگرد این مدرسه بشه، حتما به طور کامل در اختیار شماست.
خوبه، منو ببخشید، باید خودم یه کمی با بیل کار کنم. تمرین جدی ما از همین امروز شروع میشه.
عالیه. بیل چطوره پسرم؟
خیلی خوبه پاپا، بی نظیره. شما نمیخواییم بازی کنیم؟
نه پسرم، من بازی خوبه تو رو تماشا میکنم.
چهار سال بعد، 21 اکتبر 1904، ویلای خانوادگی تیلدن، نیویورک، ایالات متحده.
بیل عزیزم، چی کار میکنی؟
دارم این گلا رو هرس میکنم.
اما تو که هرس کردن بلد نیستی بیل.
چرا بلدم؟ هفته قبل که ماتیاس داشت باغچه رو هرس میکرد، خوب به کاراش نگاه کردم. کار راحتیه.
اما تو داری درخته ی هرس شده رو دوباره هرس میکنی پسرم.
اون شاخهایی رو که نباریده میبرن.
ممکنه پاپا ناراحت بشه ها. میگم بهتر نیست ازش اجازه بگیری و فردا این کار بکنی؟
راست میگی ماما.
خیلی خوب، بگو ببینم تمرین امروز چطور بود ها؟
امروز تمرین نداشتم، فقط مسابقه بود.
خوب چی شد؟
بردمش. همون پسر رالف که خیلی ادعاش میشون. خیلی راحت بردمش.
آفرین آفرین بیل.
شد 145 تا برد
در مقابل
2 باخت.
خب
البته خودتون خوب میدونید که سر اون 2 تا باخت مریض بودم.
آره بیل عزیز، میدونم، خوب یادمه. بیل؟
بله مامان.
تو امروز یه چیزی تست. از وقتی که اومدی تو خونه، اول رفتی توی اتاق و در رو بستی، بعدم اومدی تو حیات با این درخت و گلا خودتو مشغول کردی. تو مثل همیشه سرحال و شاداب نیستی پسرم. من مادرتم بیل، با تو هم هرچی که هست به من بگو.
یه کمی خستم، فقط همین.
نه نه نه، اصلا قبول نمی کنم. این نیست، برای تو خستگی معنا نداره. تازه اگه خسته بودی حوصله نداشتی بیای اینجا درخت رو هرس کنی. حتما تو داری یه چیزی رو از من مخفی میکنی.
من امروز دعوا کردم.
چی؟ خدای من، با کی؟
با آقای توماس.
چی؟ با مربیت؟ برای چی؟ ها؟
اون به ام بی احترامی کرد سر یه ضربه غلط. منم خیلی ناراحت شدم، بهش گفتم شما حق ندارید با من اینطوری حرف بزنید. اونم گفت هر جور بخوام صحبت میکنم. منم بهش گفتم شما یه احمق هستی.
وای خدای من، تو خیلی حرف زشتی زدی.
آخه شما که نمیدونین اون چی گفت.
هرچی، تو باید این موضوع رو به پدرت میگفتی.
من که بچه نیستم، دیگه بزرگ شدم.
درست عزیزم، اما بازم حق نداشتی به مربی توهین کنی، بی احترامی کنی.
شما که اونجا نبودین، رفتار آقای توماس خیلی زشت بود. منم تصمیم گرفتم باشگامو عوض کنم.
چی داری میگی بیل؟ پدرت ممکن نیست قبول کنه.
اگه خیلی مخالفت کنه دیگه تنیس بازی نمی کنم.
خیلی خوب، خیلی خوب. میدونی من فکر میکنم شایدم یکم حق با تو باشه، اما صبر کن تا عصبانیتت کم بشه بعد تصمیم بگیر.
من دیگه عصبانی نیستم، فقط توی باشگاه عصبانی بودم.
با این حال اجازه بده کمی از این اتفاق بگذره پسرم.
چشم.
حالا بیا بریم تو، باشه؟ قشنگ قشنگ برای من تعریف کن که چه اتفاقی افتاد.
باشه ماما،
بیا
بریم
عزیزم. بیا بسرم. پیشرفت بیل تیلدن در تنیس خیره کننده بود. او خیلی زود مقام‌های متعددی را در رده نوجوانان کشور کسب کرد و خودش را به عنوان تنیسوری شایسته و آینده دار به همه شناساند. تنیس برای بیل یک عشق بی حد و حصر ایجاد کرده بود و او روز به روز بیش از پیش شیفته این ورزش می شد. باخت برای بیل تیلدن مفهومی نداشت و او اکثر مسابقاتش را به آسانی با پیروزی تمام می کرد. با این حال پیشرفت خیره کننده بیل تا 18 سالگیش تداوم یافت. بروز یک اتفاق بعد در زندگیش او را مایوس و سرخورده کرد. مرگ مادرش که عزیزترین و نزدیکترین کسش بود لطمه روحی شدیدی به بیل وارد کرد. سوم آگوست 1911، ویلای خانوادگی تیلدن.
بله بیل، میتونم بیام تو؟
بله بیای تو پاپا.
بیل تو نمیخوای بیای پیش مهمونا؟
نه اینجا راحت‌ترم.
بسیار خوب، اشکالی که نداره من چند دقیقه پیشت باشم.
نه نه نه، خوشحال میشم.
ببین پسر،